أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 69، اگر تجشع کرد و چیزی خارج شد بعد از اینکه چیزی خارج شد اومد تو فضای دهان، دو مرتبه من غیر اختیارن رفت پایین، در این صورت مبتل صوم نیست. و اگر وارد فضای دهان شد و تو مرحله بعد او رو اختیارن بلع کرد، در این صورت روزه او باطله، قضا و کفاره داره، بلکه کفاره جمع داره، چون زمانی که بگیم این خوردن این چیزی که آمده تو فضای دهان حرام است از جهت خباثت او یا غیر خباثت. در این فرمایش سید سه تا مطلب رو برای توضیح کلامشون عرض میکنیم. یکی این که خود تجشع گرچه اختیاری باشه، این مبتل روزه نیست، به خاطر اینکه تجشع اراده اخراج هوای معده هست من فمهی و اخراج هوا من الفم، ولو اختیارن این مشکلی برای صوم نیست. دلیل بر اینکه روزه افطار می شود به واسطه تجشع نداریم. اما یک اراده اخراج قضا داره، اراده اخراج قضا دیگه میشه قی. اینا دو حالته، یه وقت اراده اخراج هوا داره، یه وقت اراده اخراج قضا داره. اراده اخراج هوا او رو تجشع و همون تو فارسی آروغ زدن میگیم، اما اراده اخراج قضا قی گفته میشه. حالا اگر کسی اراده تجشع داشت اما قضا هم در کنار هوا مقداری خارج شد، این خروج قضا در کنار تجشع میشه غیر اختیاری، بنابراین مبتل نیست. یه صورت دیگری هم اینجا احتمالش هست و اون اینه که اگر اراده داشت صائم، تجشع و غیر را با هم، یعنی تصمیم گرفت که با هم هر دو رو انجام بده، در این صورت روزه او باطل است، به خاطر اینکه میداند با تجشع قضا هم خارج میشه و الا خروج هوا و قضا معن اصلا این مشکل و غالب آن است که خروج قضا بعد از خروج هواست، با هم نیست. هوا خارج میشه چون اون ساده تر بیرون میاد، بعد به دنبالش ممکنه قضا هم خارج بشه. وقت اینه که داریم عرض میکنیم اگر اراده داشت اختیارن که هم هوا و هم قضا خارج بشه، این مبتله. نه به خاطر خروج هوا، بلکه به خاطر اخراج غذا عمدن. و اما اگر اراده فقط تجشع داشت ولیکن عملا بعد از اینکه هوا خارج شد مقداری هم غذا خارج شد، اون اشکالی نداره چون غیر اختیاری است. نکته دوم صحیحه عبدالله ابن سنان هست که از نظر جایگاه هم این عبدالله ما فوق توثیق ازش یاد شده، هم عبدالله و هم محمد، محمد ابن سنان که و از راویان متأخر از عبدالله، هر دوشون انسان‌های موثقی هستند، به خصوص عبدالله. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل الصائم یغلس فیخرج منه شیء من الطعام ایفطر ذلک ایفطر ذلک؟ قال الله. یه مردی است روزه که تجشع میکنه و تو حال تجشع مقداری از طعامم خارج میشه، آیا این از بین میبره روزه او رو؟ ازت فرمودن نه. قلتو فان ازدرده بعد ان صار على لسانه قال لا یفطر ذلک. اگر بلعید، فرو داد بعد از اینکه آمد على لسانه، حالا آیا این فرو دادن مفطره یا نه؟ حضرت فرمودند که نه، اینم مفطر نیست. این قسمت آخر حدیث خلاف نظر مشهور و فقهاست، لذا وقتی که آمد وارد فضای دهان شد دیگه حق فرو دادن نداره، اما روایت میگه اشکالی نداره. یکی دو تا توجیه ممکنه بکنیم برای اینکه این آخر حدیث رو اصلاحش بکنیم، مرتکب خلاف ظاهر میشیم. یکی از خلاف ظاهرها اینه که حملش کنیم بر خروج شیء به حلق و انتهاء لسان، اون زبان کوچک، اون ته حلق، گرچه این خلاف ظاهره. راوی ظاهرن خواسته بگید وارد فضای دهان شده، منتها نگفته فضای دهان، گفته سار علا لسانهی، میگیم نیمده تو فضای دهان بلکه اومده تو حلق و اون انتهای لسان. این یک احتمال. احتمال دوم رو شیخ طوسی انجام داده ان و اون این است که گفتن این ازدراد نسیانن بوده، اینم باز خلاف ظاهره. ظاهر اینه که فئن ازدردهو، ظاهرش اینه که با تذکر فرو داده، اما شیخ اومدن باز اینم خلاف ظاهر گفتن ان ازدردهو نسیانن. خب اگه نسیانن باشه باز اشکالی نداره. خلاصه این به خاطر اون نکته ایست که ما دلیل داریم که اکل مفطره، لذا برای اینکه از مفطریت خودمون رو نجات بدیم، یا میگیم نسیانه، یا میگیم در انتهای حلق بوده که اصلا صدق فرو دادن نمی کرده. نکته سوم این است که این غذایی که با آروغ زدن وارد فضای دهان شده، اگر اختیاراً و عمدن فرو داد، آیا باعث کفاره جمع می شود یا نه؟ منظور از کفاره جمع اینه که اون روزش باطله، ولی کم باید روز روزه بگیره، قضاشم بگیره، بعد کفاره داره، کفارم کفاره جمع، یعنی هر سه خصال کفاره رو باید انجام بده که سید فرمودن واجب از کفاره جمع زمانی که این خباثت داشته باشه. ظاهراً اقوا عدم کفاره جمع است، لعدم خباثته عرفن، این چیزی که وارد فضای دهان شده عرفن این رو هنوز خباثت نمیگن، زمانی که از فم خارج نشه. اگه از فم خارج میشد و بیرون می اومد بعد بخواد برداره بخوره، اون خباثت داره، اما داخل دهان که دیده نمی شود خباثتش در اون حد نیست که بگیم باعث کفاره جمع میشه. اگه احتیاط مستحب بخوایم بکنیم اشکال نداره، بگم احتیاط مستحب کفاره جمع، ولی که اقوا اینه که اصلا این خباثت نداره در این حد، لذا فرقم میکنه بین وقتی که از دهان خارج بشه یا در انتهای حلق باشه. این بحث رو در آینده هم روش صحبت خواهیم کرد در کفاره جمع. مسئله 70، اگر در شب چیزی رو بلعید که واجب است بر او قی کردن در نهار. مثال نزدن سید، اما بعض از فقها ها مثال میزنن به ابتلاع مقصوب. مقصوبی رو میبلعد و شرعاً واجب است او رو قی بکنه در نهار. می فرمان همین که در شب ای رو می بلعد، فسد صومه، مشروط به این که اخراج منحصر در قی کردن باشه، و لا اگر منحصر نباشه و بشود از پایین هم او رو اخراج بکنه، نه، روزه او دیگه باطل نیست، مگر اینکه دو تا راهی که جلوش هست اختیار بکنه راه قی کردن را، در حالی که امکان اخراج به غیر قی هم هست، اما از اون راه استفاده نکنه و از راه قی استفاده کنه، باز موجب فساد صوم او میشه. نکته ای که اینجا سید رضوان الله تعالی علیه میفرمان اینه که میفرمان شرط است که وقتی اخراج میکنه صدق قی بکنه، و لگاهی صدق قی نمی کنه. مثلا اگر یک دوری باشه یا یک طلایی باشه، سکه طلایی باشه، زر، بندقه به معنای همون زر هست، زر سکه، او درهم او نحوه، یا نقره باشه، نقره درهمی یا نحوه اینها، که اگر بعد درش بیارد قی بکنه، اصلا عرفه اینا نمیگن قی، قی صدقش وقتیست که قضا رو اخراج بکنه. ولی اگه یه چیزای اینطوری باشه که یه قطعه طلایی رو فرو میده، بعد با فشاری که به خودش میارد اخراجش بکنه، او اصلا مبتل نیست. در این فرمایش سید هم ما باز سه تا نکته رو در توضیحش عرض میکنیم. یکی این که وجوب قی شرعن، مثل این که یه چیز مقصوبی رو بلعیده باشه، اگر اراده نکرده باشد قی را، فقط بگیم شرعن واجب است برگردوندنش. اما این آقا وقتی فروداد اراده نکرده بود غیرا، سید فرمودند فساد سومو، ما عرض میکنیم نه، لا یوجب الفساد، صرف این که شرعن واجبه، اما این آقا نمیخواد برگردونه، این موجب فساد نمیشه. فساد مشروط به عدم امکان اجتماع وجوب و حرمت است. تو اصول ما دو تا چیز رو اونجا گفتیم، یکی این که باید اجتماع وجوب و حرمت نشه، ولی اگر از دو جهت باشه امکان اجتماع باشه دیگه فاسد نیست. دوم این که بعد از این که فرض کردیم امکان اجتماع نباشد، ترجیح بدیم جانب نهی و نه جانب امرو، و این دو نکته اصولی هر دوش در بحث ما ثابت نیست. ما اصلا این که بخوایم بگیم اقتضا میکنه امر به شیء نهی از ضد خودش رو، ولی اون ضد عام باشه، این رو اثبات نشده. لا سیما مع ارادت صوم، وقتی این آقا تصمیم داره روزه رو بگیره، حالا شرعن واجب است قصب و برگردونه، اما بر نگردون، اینو ما دلیل نداریم برای بطلان صوم. نکته دوم، بطلان صوم تو این صورت فساد و بطلان صوم وقتی است که یا عمدن قی بکنه در نهار، که این قطعا دیگه وقتی عمدن قی میکنه روزش باطل میشه. صورت دوم این که لم یکن عازمن علی صوم و ان لم یبتلع ما یجب قیعه، اینم یه صورته، اصلا این آقا تصمیم بر صوم نداره، نیت نکرده، که در این صورت روزش باطله، ولو بلعم نکرده باشد این شیء قصبی رو که بخواد قی بکنه، اصلا اون دیگه کاری به بلعیدن هم نداره، اصلا این عازم بر صوم نیست. مثل بعضی ها که دین ندارن، اصلا تصمیم نداره روزه بگیره. یا مثلا فرض کنید اخراج منحصر به قی نباشه، خب اگه منحصر نباشه ما به چه دلیل بخوام بگیم روزه ی او باطله؟ نکته سوم این است که اگر کسی عازم بر صوم هست و از طرفی هم ملتفت است به این که اگر شیء مقصوب و بلعید واجب است اخراج بکند او را، و اخراجم منحصر در غی باشد، راه دیگری نداشته باشه. در این صورت اگر بلعید معصیت کرده اما روزه او صحیح است اگر اخراج عمدی نکند. ولی اون وقت که دارد میخوره ملتفت هم هست به وجوب اخراج، اما این عازم بر صومه و لم یخرج و عمدن، تو عمل هم اخراج عمدی نمی کنه. اینو باید روزه او رو ما صحیح بدونیم. مسئله 71، اگر شب چیز رو میل کرد که موجب غی در نهار میشه من غیر اختیاره، میدونه در روز بدون اختیار باید ازش غی سر میزنه، در این صورت اهوت قضاست. منظورشون از اهوت اینه که حالا این اکل انجام داد و روز هم غیر و من غیر اختیارن انجام داد، منظورشون اینه. در این صورت احتیاط واجب اینه که علاوه بر این که روزه رو میگیره قضاش هم بگیره. توضیح فرمایش ایشون یک مطلب رو عرض میکنن و اون نکته فلسفی است که مرتب بهش استناد میکنیم. میگیم این آقا درست شب داره میخوره اما میدونه که روز مجبور به غی میشه، اونم غیر اختیاری، حالش حال تهوع بهش دست میده. اون قانون ما ینتهی بالاختیار فهو اختیاریون، فهو اختیاریون عرفن، مثل کسی که القا میکنه نفسشو از پشت بام عمدن. وقتی عمدن این طرف انداخت، مرحله اول انداختن نفسشه به یک متر این طرف در تا میاد پایین. این انداختن یک متر این طرف اینجاش عمدیه، اومدن پایین خوردن رو زمین و ازهاق روح من غیر اختیارن هست. اما عرفن اینا غیر اختیاری نمیدونن، عرفن میگن که این آقا خودکشی کرد اختیارن و عمدن. در ماننوفی هم همینطوره، در حین اکل در شب میداند که موجب غی میشه و تقیع میکند فی النهار من غیر اختیاره. عرفن میگن این اختیاری است، چون میدونه شب که فردا تهوع میکنه. لذا احوت همونطور که سید گفتن اینه که باید قضای این روزو بگیره، خلافاً لآیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیهشون احتیاط واجب نکردن، ولی که عرض کردم مبناش همون ما ینتهی بالاختیار فهو اختیاریون و لا ینافی الاختیار، این نکتش همونه. مسئله 72، زمانی که اثر غی آشکار شد، یعنی میبینید الان باید برگردونه، ولی که امکان حبس و جلوگیری از غی هست و حرج و ضرری هم براش نیست، واجب است که حبس بکند و منع از غی کردن بکنه. فرمایششون درسته، میگیم زمانی که امکان حبس هست بلا ضرر و حرج، هیچ ضرر و حرجی هم نیست، نه تو زحمت میفته نه ضرری بهش وارد میشه، در این صورت واجب است که حبس بکند غذا را در معده خودش، زیرا اگر خودداری نکرد قیء او قیء اختیاری میشه و قیء اختیاری مبتلا است. مسئله 73، اگر ذبابی داخل در حلق شخص روده‌دار شد واجب است او را اخراج بکند در صورتی که امکان داره، و اینو بهش قیء نمیگویند. اما اگر اخراج این مگس متوقف بر قیء هم باشد، بخواد فشار به خودش بیارد این ذباب رو بیرون بکند، مقداری غذا هم از معده او خارج میشه، در این صورت میفرمان دیگه واجب نیست اخراج بکنه و روزه او هم صحیحه. فرمایش سید خیلی ساده و کوتاهه. ما 4 مطلب عرض میکنیم. یک نکته اینه که اگر امکان اخراج ذباب از حلق باشد واجب است او رو اخراج بکنه، لحرمت اکل ذباب فی نفسهی، ذباب خوردنش حرامه، وقتی که به راحتی میشد اخراجش بکنه باید اخراج بکنه. نکته دوم اینه که گاهی امکان اخراج نیست، منظور اینه که تو فضای فم قرار نداره، رفته پایین تر، اون صورت قبلی تو فضای فم بود، خب فوری بیرونش میانداخت، اما تو این نکته دوم گاهی تو فضای فم دیگه نیست، در این حالت گاهی میگیم و رسیده است به حدی که دیگه صدق اکل نمی کنه، رفته پایین، خود مگس راهو باز دیده و رفته پایین، در این صورت ظاهر آن است که دیگه اخراجش واجب نیست، صومش هم در این صورت صحیحه، چون صدق اکل ندارد عرفاً. نکته سوم، گاهی رفته تو حلق پایین ولی که صدق اکل داره، باید فرو بده و میتونیدم فرو ندهد، در این صورت ظاهر آن است که واجب است اخراج بکنه، ولو این که لازم بیاد ازش غیر. سید گفتن ساقط میشد وجوب اخراج، ما میگیم نه، اگر هنوز صدق اکل داره حق ندارد فرو بده، و ظاهر اینه که واجب است او رو اخراجش بکنه، ولی اون که یه مقدار غذا هم برگردونده بشه، و در این صورت بطل صومه علی احوت، اگر این کار را انجام داد قی کرد، چون قی اختیاری است، اما به این شکل که چون ذباب رفته بوده در حلق او، از این جهت میگیم علل احوت، احوت وجوبی، قضای اون روزو بگیره. حالا اگر این کار انجام نداد و صدق اکل بود و این آقا هم عمدن فرو داد، اخراج نکرد ذباب را، احوت آن است که قضا و کفاره جمع دارد. علت این که میگیم کفاره جمع آن است که این چیز رو استفاده کرده، فرو داده، اونم عمدن فرو داده که حرام بوده از فرو دادن او. نکته چهارم، اگر اخراج ذباب به آسانی نمیشه متوقف است برای این که قی بکنه، میگیم اگر صوم اهم باشد، حالا یا اهم به شکل قطعی یا به شکل احتمالی، باید روزه رو بگیره و اخراج نکنه او رو. و اما اگر اهمیت حالا یا قطعی یا احتمالی نباشه، در این صورت قی کردن جایزه، بلکه گاهی میشه گفت واجبم هست قی کردن. و به دنبال این که قی میکند، البته روزه او باطل هم میشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.